بخش پنجم، یونیزاسیون منفی هوا و کاربردهای متنوع آن.
ابتدا این نکته را یادآوری می‌کنم که اتم از یک هسته که دارای بار الکتریکی مثبت بوده و الکترون‌های منفی که در اطراف آن قرار دارد و مجموع بار آنها با قدر مطلق برابر است با بار الکتریکی هسته‌ای که دور آن می‌چرخند تشکیل شده است. بنابراین اتم از نظر بار الکتریکی خنثاست و این حالت عادی آن می باشد. این وضعیت برای مولکول‌ها نیز صادق بوده و معمولاً آنها از نظر الکتریکی خنثا هستند. ولی هنگامی که یک اتم یا یک مولکول تحت تأثیر اشعه ماورای بنفش خورشید یا یک شوک از یک ذره کهکشانی یک یا چند الکترون خود را از دست می دهد، بار مثبتی ظاهر شده و یک یون مثبت به وجود می آید. برعکس تثبیت یک یا چند الکترون اضافی توسط یک یا چند اتم باعث تشکیل یون منفی خواهد شد که در این حالت اتم‌های اکسیژن به راحتی دو الکترون آزاد را جذب کرده در نتیجه یون‌های اکسیژن منفی که توسط ریه‌ها قابل جذب هستند به وجود می‌آید. سوای آن همان گونه که فیزیکدان فرانسوی لانگوین نشان داده است، یون‌ها می‌توانند تحت تأثیر دود و گاز خارج شده از اگزوز اتومبیل‌ها یون‌های سنگین را تشکیل بدهند که به وفور در فضای شهرها یافت می‌شود. علاوه بر تأثیر اشعه ماورای بنفش خورشیدی و اشعه کیهانی که عوامل اساسی یونیزاسیون هستند، این کار می‌تواند توسط رادیواکتیویته خاک، جریان‌ها و تخلیه‌های الکتریکی یا صاعقه و روندهایی که مسلماً دارای اهمیت کمتری هستند، نظیر پودر شدن یا پخش شدن شدید قطرات آب در هنگام بارانهای شدید، آبشارها و یا در سطح دریا در جریان امواج و تلاطم شدید آن نیز انجام شود. عبور باد از میان برگ‌های سوزنی کاج نیز یکی از عوامل یونیزه شدن هوا محسوب می شود. یونیزاسیون هوا بر حسب فصل، پاکیزگی هوا و شرایط آب و هوایی متغیر است. به دنبال تحقیقات گروه بسیاری از محققین، خصوصاً فیزیکدانان و بیولوژیست‌های روسی، مانند سوکولوف، واسیلوف، مینک و خصوصاً چیچفسکی آشکار شده که سازگاری هوا و در نتیجه آب و هوا در سطح بالایی توسط یون‌های منفی که تأثیری تحریک کننده روی اعضای مختلف ضمن ایجاد نوعی تراوت روانی دارند تعیین می‌شود. در عوض یون‌های مثبت به وضوح نامناسب هستند. به همین دلیل پیش از رعد و برق، یعنی در شرایطی که مقدار یون‌های مثبت افزایش می‌یابد، بسیاری از افراد که حالت طبیعی دارند احساس کسالت یا حالت عصبی می کنند. از سوی دیگر، بیمارانی که به آنژین صدری، سل و آسم مبتلا هستند، در این هنگام ناراحتیشان تشدید می شود. این حالت پس از رعد و برق بر اثر تولید یون‌های منفی که از طریق امواج و تخلیه الکتریکی بین زمین و ابرها ایجاد می شود، از بین می رود. ناراحتی هایی که بر اثر وزش باد شرقی در سوئیس و سایر بادهای نظیر آن ایجاد می شود نیز حداقل به صورت جزئی بر اثر مقدار بیش از حد یونهای مثبتی است که توسط این باد منتقل می شوند. تجمع دودها و گازهای آلوده کننده در هوای شهرها و خصوصاً بر فراز مناطق صنعتی باعث کاهش مقدار یونهای منفی و افزایش یونهای مثبت می گردد. زیرا ذرات دود و گرد و غبار توسط یون‌های منفی جذب شده و در اطراف آنها تجمع می‌کنند و در نتیجه آنها را خنثی می‌سازند. از سوی دیگر، این ذرات صفحه‌ای را در برابر اشعه ماورای بنفش تشکیل می‌دهند که همان گونه که متذکر شدیم، این اشعه از تولید کنندگان یون‌ها می‌باشد. علاوه بر آن، سوخت‌های مختلف نیز باعث از بین رفتن یون‌های منفی می‌شوند. و سرانجام طبق نظریه چیچفسکی و دانشمندان آمریکایی به نام‌های ایاگلو، وینسور و بکت، کسالت‌های نظیر سستی و سردرد که پس از مدتی افرادی را که در یک سالن بدون جریان هوا حضور دارند مبتلا می‌سازد، در وهله اول نتیجه کمبود اکسیژن و خصوصاً افزایش یون‌های مثبت و به تبع کاهش یون‌های منفی است. همین محققین همچنین مشاهده کرده اند حیواناتی نظیر خرگوش، سگ، کبوتر که در جوی خالی از یون منفی قرار داده شده اند، علی رغم اینکه شرایط بیولوژیکی کاملا عادی بوده، در کمتر از 8 روز مرده اند. در اینجا برای مثال، مقدار یون‌های منفی را در 1 سانتی‌متر مکعب هوا پس از رعد و برق یا در اماکن مختلف برایتان توضیح می دهیم. پس از رعد و برق، حدود 2000 یون در سانتی‌متر مکعب، در کوهستان حدود 1500 یون در سانتی‌متر مکعب، در مناطق ییلاقی حدود 750 یون در سانتی‌متر مکعب، در یک شهر کوچک حدود 250 یون در سانتی‌متر مکعب، در یک شهر بزرگ آلوده حدود 50 یون در سانتی‌متر مکعب، در اتومبیل کمتر از 10 یون در سانتی‌متر مکعب. توجه داشته باشید که در داخل یک اتومبیل درصد یون‌های منفی بسیار ضعیف است. بخشی از این حالت بر اثر فضای بسته و محدود داخل اتومبیل و خصوصاً ساختار فلزی آن به وجود می‌آید که از طریق تأثیر فارادی به سرعت بارهای الکتریکی را خنثا می‌سازد. طبق نظریه بسیاری از فیزیولوژیست‌ها این مسئله رفتار و حالات تقریباً بیمارگونه‌ای مانند حالت تهاجمی شدید، خستگی عصبی غیر طبیعی، کاهش قدرت بینایی، کاهش واکنش‌ها، کاهش نیروی حیاتی و احساس کسالت را که برخی از رانندگان اتومبیل‌ها از خود نشان می‌دهند توجیه می‌کند. همان گونه که گفتم، یون‌های منفی ضمن ایجاد شادابی و نشاط روانی اثر تحریک کننده‌ای نیز روی اعضای مختلف بدن دارند. سوای این موارد، این یون‌ها باعث بهبود دفاع بدن علیه ویروس‌ها و باکتری‌ها می‌شوند. این 3 تأثیر بر اثر روند زیر می‌باشد. در وهله اول، یونیزاسیون منفی باعث افزایش اکسیژن خون می‌شود. در واقع همانطور که در قسمت قبلی متذکر شدم، در این حالت اتم‌های اکسیژن بسیار راحت‌تر از سایر ترکیبات هوا یونیزه شده و به همین دلیل قدرت نفوذ آنها افزایش می‌یابد. علاوه بر آن، حجم هوای تنفس شده بر اثر حضور این یون‌ها و به دنبال تأثیر آنها بر سیستم اعصاب مرکزی که حرکات قفسه سینه را بیشتر کرده و روی عضلات صاف نایژه ها اثر می‌گذارد، افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، طبق تحقیقات یاگلو، برانت، چیچفسکی، واسیلوف و شوات، قابلیت نفوذ سلول‌های ریوی نیز بر اثر یونیزاسیون بیشتر می‌شود. به دنبال این امر، رساندن اکسیژن به طور کلی به بدن و خصوصاً به مغز افزایش یافته و بدین ترتیب این عضو فعالیت بیشتری پیدا می کند. در مورد مسئله دوم، دفع سموم از طریق این افزایش قابلیت نفوذ دیواره‌های سلولی ریوی که آن را توضیح دادم تسریع می شود. یون‌های منفی همچنین کارایی سیستم اعصاب مرکزی و نباتی و همچنین سیستم غدد درون ریز را تنظیم می کند. که نتایج این تأثیر بسیار گسترده است. در واقع اکثر بی‌نظمی‌های ارگانیک و روانی نظیر بیخوابی، سردرد، حالت عصبی و از نظر پزشکی آسم، آلرژی‌های متنوع، فشار خون بالا و برخی از ناراحتی‌های روانی به این مسئله مربوط می‌شوند. و سرانجام یون‌های منفی بدن را علیه گرد و غبار و باکتری‌ها از طریق 3 مکانیسم محافظت می‌کنند. که این مکانیسم ها عبارتند از افزایش فعالیت مژک های نوساندار در خرخره و نایژه ها که نقش یک فیلتر طبیعی را بر عهده دارند، تأثیر مستقیم روی ویروس ها و باکتری ها که یون منفی رشد آنها را متوقف ساخته و نفوذ آنها را از دیوارهای سلولی مشکل می سازد و سرانجام تنظیم سیستم مصونیت و دفاع بدن. چیچفسکی با انجام آزمایش‌هایی روی حیوانات مشخص کرده، هوایی که به صورت منفی یونیزه شده باشد، رشد و کارایی آنها را در شیر دادن، تولید تخم مرغ و پشم بهبود می‌بخشد. فعالیت‌های جنسی آنها را تحریک کرده و بدنشان را برای مبارزه با عفونت‌ها آماده‌تر می‌سازد و درمان آنها را در رابطه با تعداد زیادی از بیماری‌ها آسان‌تر می‌کند. وی همچنین مشاهده کرده است که هوای یونیزه شده به صورت منفی در گیاهان جوانه زدن دانه ها را تسریع کرده و برداشت را افزایش می دهد. این نتایج و همچنین نتایج بسیار دیگر پزشکان را به استفاده از هوای یونیزه و خصوصاً بخور یونهای منفی در درمان برخی از بیماری‌ها نظیر آسم، برونشیت‌های مزمن، سینوزیت‌ها، زکام اسپاسمودیک و آلرژی‌های متنوع، آنژین صدری و سکته قلبی واداشته و از این طریق بهبودهای آشکاری را در بیماران مشاهده کرده اند. در آمریکا، شوروی و چند کشور دیگر کلینیک‌های تخصصی در رابطه با تولید یون‌های منفی وجود دارد که بیماران و همچنین افراد سالم برای تنفس هوای یونیزه به آنجا می‌روند. در فرانسه نیز برخی از مراکز پزشکی در بعضی موارد از یونیزاسیون منفی هوا استفاده می‌کنند. یون‌های منفی در افرادی که تحت عمل جراحی قرار گرفته‌اند نیز دارای تأثیر آرام بخش می باشد. و به طوری که کرن به لوحه نشان داده است، تظاهرات دردناک را در اکثر افرادی که دچار سوختگی‌های عمیق و یا زخم‌های پس از عمل جراحی هستند متوقف می سازد. خصوصاً در رابطه با مسئله مورد بحث ما، یونیزاسیون منفی هوا باعث بهتر رسیدن اکسیژن به مغز، تسریع فعالیت‌های روانی و به تبع تقویت حافظه شده و سرعت واکنش‌ها را به مقدار قابل ملاحظه‌ای از طریق تأثیر تعادل متابولیکی افزایش داده، از تحریکات جلوگیری و حتی آنها را حذف کرده و سرانجام خوابیدن را سریع‌تر و عمیق‌تر می‌سازد. چیزی که باعث می‌شود مدت آن نیز کاهش بیابد. در رابطه با بیخوابی معمولاً نتایج مثبتی به سرعت به دست می‌آید. به عبارت دیگر این کار در جریان هفته اول و گاهی از همان شب اول ثمر بخش می باشد. به طور کلی 50-60% افرادی که دچار بیخوابی هستند در یونیزاسیون منفی راه حلی برای ناراحتی خود می یابند. به خصوص اگر بیخوابی ایشان علت عصبی داشته باشد. نتیجه‌ای که از این موضوعات گرفته می شود این است که استفاده از یک یونیزه کننده به صورت دائم و خصوصاً برای کارهای فکری مفید بوده و نتایج بسیار خوبی را میتوان از آن به دست آورد. برای این کار میتوانید از دو نوع یونیزه کننده استفاده کنید. نوع اول دارای پنکه بوده و نوع دوم خود به خود آنها را منتشر میسازد. نوع دوم معمولاً تحت عنوان یونیزه کننده محیط شناخته میشود. در نوع اول یک پنکه مخصوص باعث تولید یون منفی شده و آنها را به شکل یکسانی قبل از آنکه فرصت خنثی شدن پیدا کنند در فضا پراکنده می سازد. در مورد دوم از خاصیتی که بارهای یونی برای به عقب فرستادن یکدیگر دارند استفاده شده، به صورتی که یونهای منفی به صورت خودکار از سرچشمه خود دور می شوند. ولی هرچه از دستگاه دورتر شویم، تمرکز یونها نیز ضعیف‌تر می‌شود. به هر حال، علی‌رغم این مسئله بهتر است از این نوع دستگاه استفاده شود، زیرا وجود پنکه در نوع اول باعث تولید صدایی می‌شود که می‌تواند در انجام کارهای فکری یا خوابیدن مزاحم شخص شود. علاوه بر آن، وجود قطعات متحرک در آن احتمال خرابی‌های بیشتری را در دستگاه به وجود می‌آورد. مقدار یونی که از نقاط خروجی یک دستگاه یونیزه کننده محیط با قدرت متوسط خارج می‌شود، حدود 2 میلیارد یون در ثانیه است که تراکم یونی تا 500 هزار یون در سانتی متر مکعب تا فاصله 25 سانتی متری دستگاه و تا 2500 یون در سانتی متر مکعب در فاصله 3 متری را ایجاد می کند. هنگامی که از این دستگاه استفاده می شود، ضرورت ندارد که تراکم خیلی دقیقی را جستجو کنید، زیرا یک بدن معمولی خود این حالت را تنظیم کرده و فاصله از دستگاه بین دو مرز حد اکثر و حد اقل که روی دفترچه کاربرد دستگاه تشریح شده چندان تفاوتی ندارد. هیچ تأثیر جانبی از این دستگاه به وجود نیامده است، زیرا استفاده از این دستگاه برای بازگرداندن کیفیت‌های طبیعی هوا می باشد که آلودگی هوا باعث از بین رفتن آنها شده و همچنین ایجاد کیفیت‌هایی که معمولاً در مناطق مناسب با آنها برخورد می کنیم. هوای یونیزه قبل از هر چیز کمکی طبیعی است که امکان می دهد تا کار فکری به نحو مؤثری در طول روز انجام شود و خصوصاً حافظه بسیار مطمئن‌تر و قوی‌تر کار کند.